یه 7 تن از داوطلبانی که صلاحیت اونها در شورای نگهبان تایید شده است رو اعلام کرد. در گزارشی که میشنوید نگاهی داریم به برخی از حاشیه های این روزهای انتخابات ریاست جمهوری. همکارم بلندیان.
فیلتر شکن برخی نامزدها این روزها بیشتر از همه قفل‌های مجازی کشور را شکسته است. بماند که اصلاً تبلیغات در این روزها ممنوع است و همین چند روز پیش آقای کدخدایی در همین برنامه آن را غیرقانونی دانست.
تبلیغات انتخابات از بعد از اعلام در واقع نتیجه شروع میشه طبق قانون. متأسفانه الان ما با دو مشکل مواجهیم، این که برخی از کسانی که ثبت نام کردند در مناطق مختلف اقدام به سخنرانی میکنن که این خب طبق قانون خلاف هستش، و مسئله مهمتر این که در فضای مجازی هم با عناوین مختلف ورود میکنن و حضور دارن که این حضور هم به نظر ما واقع مغایرتی با قوانین خواهد.
چند دوره ایست رنگ ها هم به رنگ برخی نامزدها در آمده و رنگ و بوی انتخابات می گیرند. امسال عضو کمیسیون تبلیغات رنگ آبی را برای نامزدها قرمز اعلام کرده است.
چون بررسی تبلیغات انتخاباتی تصویب کرد که نامزدهای انتخاباتی نمی تونن در رنگ هایی که به عنوان رنگ های تبلیغیشون از اون استفاده میکنن، رنگ های تبلیغی اونها تداعی کننده رنگ انتخاباتی استودیوی مناظرات انتخاباتی باشه که به عنوان یک رنگ غالب هست و رنگی هم که تعیین شده و به کار گرفته شده برای استودیوی مناظرات انتخاباتی به عنوان رنگ غالب رنگ آبی آسمانی هست و طبعا کاندیداهای انتخاباتی نمیتونن در رنگ‌های تبلیغیشون یا رنگ‌های ستادهای انتخاباتیشون از این رنگ بهره‌مند بشن.
دفتر مقام معظم رهبری این روزها ویدیویی را بازنشر کرده درباره توصیه شنیدنی رهبری به آنهایی که قرار است چند روز دیگر با وعده‌هایشان رأی مردم را به سوی خود بکشند.
من به نامزدهای گوناگون عرض می‌کنم جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما رو جلو خودتون گذاشتن یا پخش کردن شرمنده نشید. جوری وعده بدید که اگر چنانچه اون وعده رو بعدن به رخ شما کشیدن مجبور نباشید تقصیر گردن این و اون بندازید که نگذاشتن نشد.
یکی از این بهانه ها احتمالاً این خواهد بود که ما تدارکات چی بودیم و اختیاری نداشتیم، ولی این کارشناس صدا و سیما به آنهایی که گفتند و قرار است بگویند ما اختیاری نداریم این سوال را مطرح کرده: پس چرا دوباره ثبت نام کرده اید؟
چی میگفت رئیس جمهور کارگزار ببخشید تدارک چی بیش تدارکات چی بیش نیست؟ من نمیدونم اگر رئیس جمهور تدارکات چیه پس چرا تو انتخابات شرکت میکنید؟ اگر میبینید نمیشه کار کرد چرا دوباره شرکت میکنید؟ اگر واقعا دولت اختیار نداره، رئیس جمهور اختیار نداره، پس چرا وعده میدید؟ چرا میگید من این کارو خواهم کرد؟
به گفته نایب رئیس مجلس انتخابات حسن‌های زیادی دارد. مثلا برخی ها که حتی با خود قهر بودند مردمی میشوند و بین آنها میآیند، اما با آمدن انتخابات برخی ها هم تازه به این فکر افتادند که چرا قهر نکردند. هوادار یکی از داوطلبان که از قضا مسئولیت مهم اجرایی داشته است گفته است اگر در اثنای یکی از جلساتی که با رئیس جمهور داشت از دولت قهر میکرد حالا مشکلات دولت پای حساب او نوشته نمیشد.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب ساعت 14:34 است و شما شنونده پیک نیمروزی هستین. دوستی برای ما نوشته حدود 10 روز روغن موتور خودروهای دیزلی برای ناوگان حمل و نقل کالا خیلی نایاب شده و دلیلش هم مشخصه. میخوان افزایش قیمت بدن با توجه به اینکه طی یک سال گذشته 3 بار گران شده. شماره پیامک ما 3610 است. اما خدمت شما بگم که بعد از اینکه قرارگاه مرغ قیمت مرغ دولتی رو 5000 تومان افزایش داد، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی قول تامین مناسب این محصول پروتئین رو به مردم دادن، اما باز هم برخی ناهماهنگی‌ها در عرضه مرغ دولتی دیده میشه و برخی میگن که این ناهماهنگی‌ها زمینه برای افزایش قدرت چانه‌زنی مرغداران برای گرانی بیشتره. همکارم نوجوایی.
در این ماه‌های آخر هنوز هم تدبیر دولت نتوانسته آبی بر بازار ملتهب برخی اقلام اساسی مثل روغن، مرغ و شکر بریزد. قرارگاه مرغ فایده‌اش افزودن 5000 تومان بر قیمت دولتی مرغ بود. تا از فردایش مسئله کمبود ادعایی مرغ حل شده و صف‌ها برچیده شود. اما چند هفته‌ای از این تصمیم قرارگاه نگذشت که باز هم مرغ‌های دولتی از فروشگاه‌ها پریدند و دوباره همون آش و همون کاسته و در برخی مناطق هم مرغ مثل دلار و برخی کالاهای دیگر دو نرخی یا چند نرخی شده است. مرغ دارید؟
مرغ بله.
قیمتش افزایش پیدا کرده؟
نه.
قیمتش تغییر نکرده؟
چندی مگه که میگرفتیم آزاد؟
شما چقدر الان دارید میفروشید؟
36.
خب مگه قرار نبود آزادا 30 تومن باشه؟
آزاد ما خودمون 33 میخوریم که.
تو این مدت 33 تومن یا اینکه نه افزایش قیمتی داشتیم این مدت؟
نه افزایش داشتیم، پایین بود.
چند بود؟
همون 29-28 می‌خریدیم، 31-30 می‌فروختیم، ولی باز اومد بالا دیگه. اینم باز دور دعوا و اینا، روزی 50 کیلو می‌یاریم، اونم یه هفته در میون.
آ چه مدت افزایش پیدا کرده؟
الان یک هفته‌ای میشه، دو هفته نه.
مرغ آزاد الان کیلو چنده؟
34 تومن تهران.
قیمتش الان افزایش پیدا کرده؟
بله، بله. من به نسبت روز قبل حساب می‌کنم.
چقدر افزایش داشته؟
نمی‌دونم، 3 تومن، 4 تومن نمی‌دونم.
می‌دونین علتش چیه؟
دیدم عرضه و تقاضاست دیگه. تو این گرما هفته دیگه مردم مرغ نخرن میاد پایین، خود به خود میاد پایین.
برای دانستن این موضوع به سراغ آقای محمدعلی کمالی سروستانی، مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی رفتیم تا از وضعیت تولید و میزان مرغ گوشتی باخبر شویم. اما آقای کمالی سروستانی به خبرنگار پیک نیمروزی گفت به ما گفتن مصاحبه نکنید.
کی تماس بگیرم خدمت شما؟
تماس نگیرید، چون من فعلا نمیتونم مصاحبه کنم. هیچی فعلا گفتم مصاحبه نکنید.
چه کسی گفته مصاحبه نکنی؟
خدا حافظ شما.
مرغداران اجازه یافتن بخشی از تولید خود را به صورت آزاد عرضه کنند. سوال جدی این است اگر عرضه نشدن مرغ به قیمت دولتی به کمبود مرغ نسبت داده شده، پس چرا قیمت آزاد آن موجود است؟ مگر همین مرغ‌هایی که به قیمت آزاد عرضه می‌شود از نهادهای دولتی استفاده نکردند؟ پاسخ مثبت است، اما مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام به ما می‌گوید بازار را رصد نمی‌کند. آقای طلایی البته تاکید کردند به اندازه کافی مرغ منجمد ذخیره شده، اما هنوز اجازه ورود به بازار داده نشده.
الان هم الحمدلله هم ذخایر خوبی داریم، هم آمادگیشو داریم. هر زمانی تشخیص بدن آقایون به ما ابلاغ کنن، ما وارد میشیم، سریع هم میذاریم و برقرار میکنیم و توضیح میکنیم.
به سراغ تنظیم بازار آقای قبادی رفتیم، اما هر چقدر بیشتر تلاش کردیم برای ارتباط با آقای قبادی، کمتر به نتیجه رسیدیم. از جهاد کشاورزی هم به عنوان متولیان تولید و توزیع پیگیر شدیم، اما باز هم پاسخی از این وزارتخانه دریافت نکردیم و تنها پاسخی که به ما دادن این بود که پشت درهای بسته در حال برگزاری جلسه هستند. یکی از متولیان اسبق مرغ گوشتی که خواست نامش اعلان نشود، به خبرنگار پیک نیمروزی گفت نبود سازوکار درست در دستگاه متولی باعث ایجاد این بی‌نظمی ها می شود.
سازوکار اجراییمون رو متناسب با این شرایط تنظیم بکنیم و اون چیزای با اهمیت رو خیلی به اصطلاح جدی بگیریم، یعنی اولویت بندی بکنیم و اینا رو به اصطلاح به هر طریقی شده نذاریم به اصطلاح مشکل براشون ایجاد بشه. این موضوع به احتمال من خوب بهش توجه نشده. این موضوع
به گفته برخی اتحادیه‌های مرتبط با فروش مرغ، مسئولان وزارت جهاد با اجازه دادن به عرضه بخشی از مرغ‌های تولیدی در بازار آزاد، رسماً زمینه‌ساز گرانفروشی مرغ در بازار شدند. مدیر کل تیور وزارت جهاد ماه پیش در گفتگو با پیک نیمروزی از گم شدن ماهانه 10 میلیون جوجه هم ابراز بی‌اطلاعی کرده بود. با این حال روند ترخیص یا ثبت سفارش برخی نهادهای دامی در این چند ماه اخیر رضایت بخش نبوده و ممکن است بهانه‌های جدیدی را در روزها و هفته‌های آینده برای کمبود تصنعی آن در بازار به دست عوامل تولید و دلالان دهد.
مدیریت اجرایی کشورم را با انتخابی درست و حضوری پرشور در خدمت بهتر شدن اقتصاد و معیشت قرار می‌دهم.
سرنوشت کشور به انتخاب ما بسته است.
خب خیلی متشکرم که همچنان همراه پیک نیمروزی هستین. وزارت کشور اسامی 7 تن از داوطلبانی که صلاحیت اونها در شورای نگهبان تایید شده است رو اعلام کرده. همکنون همکارم آقای علی مردانی در استودیو حضور دارن و در خصوص سوابق و تحصیلات این نامزدها برامون میخوان توضیح بدن. آقای علی مردانی سلام، وقتتون بخیر، بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده‌های خوب پیک نیمروزی. همونطور که گفتید اسامی نهایی داوطلبای ریاست جمهوری اعلام شد.
بله.
من خیلی تیتروار اشاره کنم به سمت‌هایی که این عزیزان دارن و اومدن برای بله. کارزار انتخابات. آقای سید ابراهیم رئیسی که حالا همه میدونن نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس قوه قضاییه ایران هستن، ایشون متولد سال 39 هستن و تحصیلات بله. حوزوی دارن. آقای محسن رضایی به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت میکنن، متولد سال 33 هستن، دکتره اقتصاد هم دارن.
درسته.
آقای سید امیر حسین قاضیزاده هاشمی متولد سال 50 هستن، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هستن، دکتره پزشکی دارن، تخصص گوش و حلق و بینی هم دارن ایشون. جناب آقای سعید جلیلی عضو شورای راهبردی روابط خارجی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، متولد سال 44 و دکترای علوم سیاسی دارند.
بله.
آقای عبدالناصر همتی متولد سال 1337 هستند، ایشون دکترای اقتصاد دارند و در حال حاضرم رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
بله.
آقای علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هستند و متولد سال 44 هستند، تحصیلاتشون هم پزشکی هسته‌ای در دانشگاه تهران درج شده.
درست.
و آقای محسن مهرعلی‌زاده که متولد سال 1335 هستند و دکترای مدیریت دارن. آقای مهرعلی‌زاده از سال 97 با قانون منع بکارگیری بازنشسته خودشون از سمتشون استفاده دادن از سمتهاشون، ولی خب تو سمت‌های قبلیشون استاندار اصفهان و ارزم به خدمتون خراسان رو میشه بهش اشاره
درسته.
کرد.
تقریبا هم سن و سال هستن آقای علی مردانی، درسته؟ کاندیدا
دیگه
جوانترین
مال آقای قاضی‌زاده هاشمی هم متولد سال 50 و حالا محسن‌ترینشون هم میتونیم بگیم آقای محسن رضایی هستن، متولد سال 1333.
درسته. بله، این اطلاعات بود که در مورد این 7 نامزد انتخاباتی برای ما و دوستان عزیز شما گفتین. خیلی از شما متشکرم. آقای علی مردانی اگر توضیح دیگه ای هست به نظرتون میرسه؟
نه ممنونم، فقط حالا انشالله باید منتظر باشیم تا این داوطلبین برنامه های خودشون رو ارائه کنن. البته این عزیزان، این سوابقی که من از این عزیزان گفتم خیلی مختصر بود، حالا تو بخشای بعدی برای معرفی بیشتر این داوطلبین ما سوابق بیشترشون رو ارائه میکنیم، حالا زمان کم بود و نه انشالله در خدمت شنونده عزیز هست.
خیلی از شما متشکرم آقای علی مردانی، با شما خداحافظ میکنم.
خدا نگهدار شما.
خب دوستی برای ما پیامک زده، چرا فکری برای زنبورداران نمیشه، توان خرید شکر رو ندارن. و شنوندهی برای ما نوشته، چرا بیمه تکمیلی آتی سازان حافظ پول مردم به موقع پرداخت نمی کنن. یه همچین چیزی نوشتن، چرا بیمه تکمیلی آتی سازان که حافظ پول مردم باید باشه به موقع پرداخت نمی کنه. احتمال زیاد منظورشون این هستش. و داوطلبی که انقلابی نباشه حرفهاش حساب هست ولی کارهایش بی حساب، بعضن گناهانش رو به دوش دیگران می اندازند. انشاءالله که متوجه شده باشین دوستان عزیزم. خیلی متشکرم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. ساعت 14:44 دقیقه است. روزتون بخیر و خدا نگهدار. Thank you.
هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آلیس. آلیس برای خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبلور دانش و خودباوری و ارتقای آمادگی‌های رزمی و توان عملیاتی جوانان و کارآزمودگان سالهای دفاع مقدس در رزمایش مشترک جنگ الکترونیک ارتش جمهوری اسلامی ایران. زمان 3 و 4 خرداد، همزمان با روزهای افتخار آفرین عملیات پیروزمندانه بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر قهرمان. مکان منطقه عمومی اصفهان با محوریت قرارگاه ذوالفقار ارتش جمهوری اسلامی ایران. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از اول انقلاب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته است، مقام معظم رهبری. دانشگاه مذاهب اسلامی بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری علاوه بر جذب دانشجو از طریق کنکور سراسری از میان طلاب خواهر و برادر حوزه‌های شیعه و مدارس رسمی علوم دینی اهل سنت در کلیه مقاطع دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشجو می‌پذیرد. مهلت ثبت نام اول اردیبهشت ماه، لقایت 15 خرداد ماه 1400. تاریخ برگزاری آزمون 3 خرداد ماه. داوطلبان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاع از رشته ها و شرایط اختصاصی آزمون ها به نشانی reg.mazahib.ac.ir مراجعه فرمایند. روابط عمومی دانشگاه مذاهب اسلامی.
اصل 130 بخونید. تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 126 قانون اساسی. رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
قانون اساسی میثاق ملی.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 36. از جمله وظایف قوه مجریه که در یکی از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است، افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک می‌باشد. در کدام یک از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره شده است؟ الف ماده 3، ب ماده 13، جیم ماده 17، دال ماده 14. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 35 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 35 گزینه الف یعنی ماده شماره 11 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
این و اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشق و مزده کرده خوب صدا تو میشناسه، از نگاه گرم تو همیشه مهمونت یه میزبانه، لحظه های شیرین زندگیم با رادیو ایرانه، همدم همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو همها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تا تو هستی با بر جا، هر دفش دلم حتی رادیو ایرانه، همدم همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دادم تا تو هستی با بر جا، هر تپش دلم حتی رادیو ایرانه. بذره امید و شادی با تو جوونه میشه، حرفای تازه داری دوست دارم همیشه، به حرف این و اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشق و مزده کرده خوب صدا تو میشناسه، هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تو تو هستی با بر جا، هر تپش دلم حتی رادیو ایرانه.
نگین
نگین
نام‌آوران ایران زمین. نخستین بار که شعرش مورد تشویق جدی قرار گرفت نوجوانی 13 ساله بود. در آن ایام شعری که سروده بود توجه استاد باستانی پاریزی را به خود جلب کرد و از مدیر دبیرستان خواست تا سراینده شعر را با اهدای دیوان جامی تشویق کند. آن تشویق باعث شد که دانش آموز به سرودن شعرهای بهتر و بیشتر ترغیب شود و با توجه به نظم، پشتکار و جدیتی که داشت پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری طی کند. او در تمام زندگی به خدا توکل داشت و از ایمانی بالا برخوردار بود. زمانی که دست اجل جان تنها فرزندش را ستاند باز هم از ادامه فعالیت‌های علمی و ادبی باز نماند و با سرودن شعر، نوشتن داستان و ترجمه متون ارزشمند به ایفای نقش فرهنگی خود پرداخت. وی همچنین درسش را تا پایان مقطع دکترا در داخل و خارج از کشور ادامه داد و پس از آن به تدریس در دانشگاه مشغول گردید. با این همه استاد زنده‌یاد خانم دکتر طاهره صفارزاده مهمترین کار زندگی خود را ترجمه قرآن کریم می دانست که به دو زبان فارسی و انگلیسی انجام داده بود و به اجر معنوی این کار بسیار امیدوار.
ای آفتاب، ای قامت بلند بودن، با من بگو، با من بگو چگونه با تناب مومین اعتماد در حرم بیکران تو آویزم، وقتی که دلهوره فرود و حفره‌های کور زمینی چون استراب لحظه تسلیم شکوه آخرین تلاش را مخدوش می کند.
طاهره صفارزاده در سال 1315 در شهرستان سیرجان به دنیا آمد. در کودکی پدر و مادرش را از دست داد و مادر بزرگش سرپرستی او را بر عهده گرفت. پس از طی دوران مدرسه در شهر کرمان به دانشگاه شیراز رفت و از آنجا با مدرک کارشناسی زبان انگلیسی فارغ التحصیل شد و سپس به کشورهای انگلستان و آمریکا رفت و به ادامه تحصیل در رشته زبان و ادبیات انگلیسی تا مقطع دکترا پرداخت. دکتر طاهره صفارزاده در سال 1349 به عضویت هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی درآمد و به کار تدریس، تألیف و تحقیق ادامه داد. او شاعری زبردست بود و به زبانهای فارسی و انگلیسی شعر می سرود. همسر او دکتر عبدالوهاب نورانی وصال هم شاعر و ادیبی بزرگ بود. دکتر صفارزاده سرانجام در سال 1387 در تهران دار فانی را وداع گفت و در جوار امامزاده صالح تهران آرام گرفت.
گفتی من آسمان تو هستم، گفتم زمین ز مهر تو سرشار، اما باران دریغ شد و باروری هسته تردید در ماور تکرار. در بهار درختان سوگوار شکوفه زیستند و کلاغان دلبری پیشه کردند. ای آفتاب، ای سایبان تنم از ابرهای خاکی نفرت، آیا تناب مومین و حفره های زمینی ما را به کشمکش نمی طلبند؟
خانم دکتر طاهره صفارزاده ترجمه ای از قرآن کریم را به زبانهای فارسی و انگلیسی ترجمه کرده است که مورد توجه و استفاده بسیاری از علاقمندان قرار گرفته است.
وی در سال 1371 از وزارت فرهنگ و آموزش عالی عنوان استاد نمونه را کسب کرد. همچنین در سال 1380 و پس از انتشار ترجمه قرآن کریم به انگلیسی و فارسی به عنوان خادم القرآن نائل آمد.
دکتر طاهره صفارزاده در سال 2005 میلادی از سوی انجمن نویسندگان آفریقایی و آسیایی در مصر به عنوان شاعر مبارز و زن نخبه مسلمان معرفی شد.
نگی
یه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14 حد یه حیرت آور همراهی آلیس. آلیس برای خانواده.
گاهی یه طعمی جاش خیلی خالیه، با سس‌های خوشمزده فرمند جای طعم‌های محبوب دیگه خالی نیست،
مثل این بستنی ساده که با سس شکلاتی فرمند عالی شده،
مثل این دسر که با سس توت فرنگی فرمند خیلی خوشمزه و جذاب‌تره،
مثل این قهوه که با سس کاراملی فرمند طعمش بی‌نظیره.
دسرهای دوست داشتنی‌تر با سس‌های خوشمزده فرمند.
یکی از راه‌های رسیدن به آرامش رعایت قوانین و احترام گذاشتن به حقوق افراد جامعه است. به نام خدای بزرگ و مهربان، خانم آقایان سلام و بعد از ظهرتون بخیر. بعد از ظهر برای بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم هر کجا که شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید. امیدوارم برنامه‌ای که از اول صبح تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما در این نوبت کاری تا ساعت 22:10 شب در کنار شما هستیم. زهره سرخوزی تهیه کننده است، سیمین بلوری هماهنگی، سعیده بوداقی صدا بردار و من هم آرش احمدی. ممنونم که رادیو ایران رو انتخاب کردید. رسیدیم به ساعت 15. دعوت می‌کنیم برنامه خودتون رو بشنوید. گلبانک.